در این قسمتی بودیم که از اسفار اربعه در تحقیق کلام امیرالمؤمنین که انا نقطه تحت الباء خلاصش این بود که فرمود از جمله مقاماتی که برای سائران الالله پیش میاد، یعنی در مکاشفات و مشاهداتشون اون چرا که مشاهده میکنن، مقامیه که وقتی به اون مقام میرسن جمیع قرآن بلکه جمیع کتبی که بر انبیا نازل شده بلکه جمیع موجودات رو در نقطه تحت با بسم الله الرحمن الرحیم مشاهده میکنن، بلکه خودش رو هم از جمله موجوداتی میبینه که مندرج و مندمج در اون نقطه تحت با بسم الله الرحمن الرحیمه. بعد فرمود که اگر برای تو اتفاق بیفته که از این وجود خارجی مجازی، وجود مادی خارج بشی، که جناب افلوتین صاحب کتاب اصولوجیا، کتابی است به نام اصولوجیا که به معنی معرفت و ربوبیه است، این مال جناب افلوتینه. حالا بعضیا به افلاطون نسبت میدن، بعضیا به ارسطو نسبت، ولی در تحقیقاتی که به عمل آمده مال جناب افلوتینه، از حکمای یونان. کتابش رو قاضی سعید قمی تعلیقاتی برای زده و جناب سید جلال الدین آشتیانی چاپ کرده این کتاب رو، که در اونجا مطلبی رو میفرماد، میگه در طی ریاضت هایی که میکشیدم گاهی وقت پرام پیش میامد که از بدن خودم خلع میشدم، جدا میشدم و به عالم نور ملحق میشدم و از اونجا هم فراتر رفته به عالم عقلی میرسیدم و اونقدر بها و نور در خودم میدیدم که زبان از بیان آن قاصر است و بعد از اون عالم عقل هم فراتر رفته به عالم ربوبی ملحق میشدم. و چیزهایی که حالا قسمتی از چیزهایی که میتونسته عنوان کنه از مشاهدات خودش عنوان کرده که و بعد به یک باره به بدن خودم برمیگشتم، که این رو حالا حالت خلع که دست میده به طرف، از بدن جدا میشه، منسلخ میشه از بدن در اون خلوتهای خودش. و قبلا هم از دیگر عرفا مثل جناب ابن عربی آوردیم مطالبی رو در اسرار خلوت که در اون اوائل جلسات معرفت نفس که بود، قسمتی رو از کتاب اسرار الخلوه جناب ابن عربی خوندیم خدمت عزیزان، که انسان وقتی در خلوت قرار میگیره حالا اون کارهایی که باید انجام بده، بعد مشاهداتی بهش دست میده، چیزهایی میبینه، یکی یکی ایشون عنوان میکنه که چه چیزهایی برای سالک پیش میاد. حالا از جمله چیزهایی که پیش میاد میفرماد وقتی که از این وجود حسی خارج بشی و متحقق بشی به وجود یقینی عقلی، متصل میشی به دائره ملکوت روحانی و معنی والله به کل شیء محیط رو درک میکنی. اون موقع درک میکنی که خداوند چگونه به همه اشیاء احاطه داره. خب و بعد میبینه که بسم الله و این نقطه تحت با بسم الله چگونه تجلی میکنه برای ساکنان عالم قدس، تجلیات اون رو میبینه. بعد حالا اینا رو خوندیم تا اینجایی که فرمود نحن و امثالنا لا نشاهد من حروف القرآن الا سوادها، میگه ما و امثال ما که گرفتار عالم طبیعتیم از قرآن و حروف قرآن جز سیاهی نمیبینیم.
سلام
لکوننا فی عالم ظلمه، چرا که ما در عالم ظلمت واقعی مثلا، به خاطر همینه که از قرآن سیاهی میبینیم، خطوط قرآن رو سیاه میبینیم. چرا که ما در عالم ظلمت قرار گرفتیم. خب بعد میفرماد و المدرک لا یدرک شیئاً الا بما حصل لقوت ادراکه. میفرماد مدرک، مدرک یعنی چی؟ درک کننده، اون کسی که ادراک میکنه. لا یدرک شیئا، چیزی رو درک نمیکنه الا بما حصل لقوت ادراکه، مگر اونی رو که حاصل شده برای قوه ادراکیش. هر مدرکی که میخواد درک کنه، اون ادراکش بستگی داره به قوه ادراکش. یکی اصل ادراکه که ما تا اون قوه ادراک رو نداشته باشیم اون درک رو نداریم. مثلا اگه کسی چشم نداشته باشه نمیتونه ببینه، گوش نداشته باشه نمیتونه بشنوه، باید این قوه ادراکی درش باشه. یکی هم در شدت و ضعفه که اون شدت و ضعف در ادراک باز برگشتی به قوه ادراکی میکنه. چشم بعضی از حیوانات خیلی قوی تر از چشم انسانه، گوش بعضی از حیوانات خیلی قوی تر از گوش انسانه و هاکذا. اینجا یه مطلبی رو میگه، خیلی مطلب بحث عمیقیه و در مبحث اتحاد عاقل به معقول به کار میاد. فرمود که والمدرک لا یدرک شیئاً الا شیئاً الا بما حصل لقوت ادراکه، فإن المدرک والمدرک دائما من جنس واحد. فرمود برای اینکه مدرک درک کننده و درک شونده باید از یک جنس واحد باشد. درک کننده و درک شونده باید از یک جنس باشند تا بتونن درک کنن. مثلا گوش قوه سمع، کار شنیدنه، این نمیتونه ببینه چون از سنخ مبصر نیست، سنخیت نداره. یا چشم نمیتونه بشنوه، چرا؟ چون از سنخ مسموعات نیست. اون قوه، قوه سمع و مسموع از یک جنسن که ادراک حاصل میشه. قوه بصر و مبصرات از یک جنسن که ادراک حاصل میشه. حالا هر چیزی رو که شما میخوای ادراک کنی باید از سنخ او باشی و این سنخیت بین مدرک و مدرک بحثش کشیده میشه به همون اتحاد عاقل به معقول در بحث کیفیت ادراک که ما چگونه اشیا رو درک میکنیم. گفتیم که ادراک اشیا مبتنی به اتحاده. چرا؟ چون ما در علم حضور میخواهیم، حضور میخواهیم و حضور در ماده که حاصل نمیشه، اصلا ماده حضوری نداره، و در مجردات حضور همون تعقله. حضور پیدا کردن شی در نزد شی تعقل اون شیه و اون تعقل نیست مگر اتحاد. شیعی وقتی شیع دیگر رو تعقل میکنه با او متحد میشه. فرمود فإن المدرج والمدرك دائما من جنس واحد، ادراک کننده و ادراک شونده باید از یک جنس باشند. فالبصر لا یدرک الا الالوان، پس چشم نمیبینه مگر رنگ ها رو. والحس لا ینال الا المحسوسات، حس قوه لامسه نمیرسد مگر به محسوسات، درک نمیکنه مگر محسوسات رو. والخیال لا یتصور الا المتخیلات، قوه خیال هم جز متخیلات رو نمیتونه درک کنه. قوه خیال کارش ادراک صور مجرد از ماده است، دیگه معانی رو نمیتونه درک کنه، در حد اونیست که معنا رو درک کنه، در حدی نیست که معقولات رو بفهمه. برای درک معقول ما باید قوه ای داشته باشیم در افق معقولات، در افق عقل، که این مدرک و مدرک از یک جنس باشن تا بتونه درک کنه. همون جوری که چشم ما، چشم مادی ما صور خیالی یا مثالی رو نمیتونه درک کنه، صور مثالی یا مادی غیر مادی که خیالی باشن رو نمیتونه درک کنه. باید قوه خیال داشته باشیم که در افق متخیلات باشه، از یک سنخ باشن بتونه اونها رو درک کنه. در قوه واهمه هم همینجور، در قوه عاقله هم همینجور، که باید هم افق با معقولات باشه، از یک سنخ باشن تا ادراک صورت بگیره. والعقل لا یعرف الا المعقولات، و عقل نمیشناسه مگر معقولات رو. عقل نمیتونه تخیل کنه، او فقط معقولات رو میشناسه. خیال هم نمیتونه عقل رو، اینا ملائک. ببینید حالا یه گریزی بزنیم، مگه نگفتیم ملائک هر کدام مظهر یک اسمی هستن و فقط اون اسمی رو میشناسن که مظهریت او رو دارن؟ ملائکه رحمت فقط رحمت رو درک میکنن، از غضب اصلا بیخبرن، نمیتونه از غضب رو درک کنه. یا ملائکه قهر از رحمت بیخبرن. هر ملکی مظهر اون اسمی که هست فقط اون رو درک میکنه. شما میبینید در وجود انسان هم قوای انسان که به منزله ملائکن، در وجود انسانی هر کدوم یه چیز رو درک میکنن، از ادراک امور دیگه ناتوانن. اما نفس انسان، اون هویت انسان، همه این ها رو داراست، که میگیم و علم آدم الاسماء کلها، کلیه اسما به آدم تعلیم داده شده. آدم توانایی ادراک همه چیز رو داره. لذا اینکه ملائکه شهوت و غضب ندارن، خود این یه نقصیه برای اونها. این نداشتن شهوت و غضب یه نقصیه برای اونها. همون جور که حیوانات عقل ندارن، اینم یه نقصیه برای اونها. و از آنجایی که تسبیح و تحمید، خوب دقت کنید، از اونجایی که تسبیح و تحمید هر موجودی به فراخور معرفت خودشه، چون خدا رو منزه می‌داره، تنزیه می‌کنه از اون چیزی که خودش می‌فهمه، میگه خداوند پاک از این نقص، از این نقصی که من دارم و می‌شناسم. خب لذا تسبیح فرشتگان که گفتن نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، که چرا آدمو می‌خوای خلیفه کنی، ما تسبیح میکنیم تو رو، تقدیس میکنیم تو رو، اما تسمیه و تقدیس فرشتگان تسمیه و تقدیس کامل نیست، یعنی مثل تسمیه و تقدیس آدم نیست، چون آدم همه مراتب رو داره، آدم همه مراتب رو داره، لذا در همه مراتب خدا رو تسبیح و تقدیس میکنه. خب یه بحثی هم داشتیم اگه در خاطرتون باشه، حالا در صد کلمه بود فکر کنم، که آقا جان میفرمود که قوای ما، قوای نفس ما به منزله ملائک و فرشتگانن در این عالم. یادتون هست؟ فرمودن قوای نفس ما به منزله ملائک برای این عالم، که در اون تطابق عالم صغیر و کبیر، عالم صغیر میشه چی؟ انسان. عالم کبیر میشه این عالم. این دوتا عالم تطابق دارن با هم، یعنی انسان یک عالم کوچکه، اون چی که در عالم کبیر هست در انسان هم هست، اون چی در عالم کبیر هست در انسان هست، که فرشتگان این عالم در وجود انسان میشن قوا، مثل قوای ما، قوای سامعه، قوای باصره، قوای و قوای دیگه، قوای هاضمه، قوای دافعه، ماسکه، جاذبه و و قوای دیگه ای که هستن. و طبقات فرشتگان همین طبقات قوای انسانی هستن. و چجور تمام این قوا در تحت تسخیر تو هستن، چجور تمام این قوای تو در تحت تسخیر تو هستن، همینجور تمام ملائک که قوای این عالمن در تحت تسخیر متفرده به جبروت هست. لذا شمایی که خیال خودت رو به کار میندازی، شما هستی که عقل خودت رو به کار میندازی، شما هستی که از قوای حسی خودت استفاده میکنی، امر میکنی به اونها و اونها در تحت امر تو هستن. این عالم هم در تحت امر الهیه. خب فرمود مدرک و مدرک باید از جنس واحد باشن. چشم نمیبینه مگر رنگها رو، حس نمیرسه مگر به محسوسات، خیال تصور نمیکنه مگر متخیلات رو، و عقل نمیشناسد مگر معقولات رو. خب فکذالک نور، همچنین است نور، لا یدرک احد الا بالنور، همچنین نور درک نمی شود مگر به وسیله نور، یعنی نوری که در تو هست، همون جوری که حس سامعه تو اصوات رو درک می کرد، تو هم اگه عالم نور رو می خواهی درک کنی باید نوری درت باشه که بتونی عالم نور رو به وسیله اون نور درک کنی. که حالا شما در میان اسماء الله مثلا میخونید یا منور النور، یا منور النور، ای نورانی کننده نور، یک تعبیر این یا منور النور میشه همینجا که اون نور، عالم نور وقتی دیده میشه که ما نور داشته باشیم و خداوند به وسیله نوری که به ما میده اون نور رو مرئی ما قرار میده، پس میشه منور نور. این یکی از تعابیرش البته. خب حالا در آیه نور چی میخونیم؟ و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی را که خداوند برای او نوری قرار نداده است پس نیست برای او نوری. یعنی کسی که خداوند در وجودش نور قرار نداده نمیتونه عالم نور رو درک کنه، نمیتونه عالم نور رو درک کنه. این حالا باز هم یک تعبیری که ایشون از این آیه برداشت میکنه. برداشت دیگه در روایت مثلا میگه نور امامه، کسی که خدا براش امام قرار نده نوری نداره، بینایی نداره، بصیرت نداره، بینش نداره. کسی که خداوند براش امام پیشوا قرار نداده باشه، فی الظلمات، در ظلمات، لیسه به خارج منها، در ظلماتی که هر طرف بره نمیتونه خارج بشه ازش. یخرجونهم من النور الى الظلمات، اصحاب طاغوت از نور به طرف ظلمت میرن، همیشه پشت به نور حرکت میکنن. لذا در سوره حشر موقعی که منافقان به مؤمنان میگن که انظرونا، نظر کنید به ما، نقتبس من نورکم، ما از نور شما استفاده کنیم، چی میگن در جواب؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید و از پشت سر خودتون التماس نور کنید. یکی از معانیش باز این میشه که شما پشت کرده اید به نور، اگه میخوای به نور برسی باید برگردی از این مسیر، مسیری که داری میری. یک معناش به این صورت میشه. خب فرمود فکذالک نور لا یدرک لأحد الا بالنور، نور ادراک نمی شود برای احدی مگر به وسیله نور. با اینکه خود نور به ذاته روشنه، خود نور مگه به ذاته روشن نیست؟ ها، الان این نوری که اینجا هست، ما برای دیدن این نور، ما برای دیدن اشیا نور میخواییم. اگه نور نباشه ما این میکروفون رو نمیبینیم، این قالی رو نمیبینیم، کتاب رو نمیبینیم. اما خود نور چطور؟ خود نور برای ادراکش مگه به ذات روشن نیست؟ چرا؟ اما بحث در اینه که ادراک این نور احتیاج به چی داره؟ به نور داره. در چون باید قوهشو داشته باشی، قوه ادراکیشو، بلا نمیتونی این نور رو درک کنی. همون جوری که فرشتگان وقتی شهوت ندارن از این نور خالی هن، لذا شهوت رو نمیفهمن چیه، خشم رو نمیفهمن چیه. یا حیوانات چون عقل ندارن، نور عقل رو ندارن، نمیفهمن عقل چیه، این قوه درشون نیست که درک کنن که برای هر چیز باید نور باشه. لذا جناب ابن عربی در فتوحات یه بحثی داره در مورد نور، میفرماد و بسمه نور وقع الادراک، یعنی به اسم النور خداونده که ادراک واقع میشه. اصلا شما هر چی رو که درک میکنی به نور خداوندی داری درک میکنی. چشم تو، قوه باصره تو نوره، شنیدن تو یک نوع نوره، چون داری ادراک میکنی به واسطه اون شنیدن. لامسه تو یک نوع نوره، ذائقه تو، شامه تو، اینا هر کدوم چی هست؟ نورن. و به اسم النور خداونده، حالا شما در انواع و اقسام نور تو زیارت دعای جوشن کبیر، یا نورن فوق کل نور، یا نورن قبل کل نور، یا نورن بعد کل نور، و اون اسمایی که در مورد نوره، یا نورن لیس کمثله نور، اینها رو اینا هر کدوم یک جلوه ای از نوره، اینها هر کدوم یک تجلی و یک جلوه ای از اسم النور خداونده. که حالا اون نور باید بیاد، اون شرح صدر باید بیاد، که اون نور وقتی داخل در قلب میشه انسان شرح صدر پیدا میکنه، سینش گشاده میشه، سینه گشاده میشه برای چی؟ برای درک، برای ادراک. اگر سینه تنگ باشه نمیتونه درک کنه، چون ظرف ادراکش کوچیکه. اصلا چشم ما نمیتونه کره زمین رو ببینه مثلا، چون چیه؟ زیغ داره، تنگه، ادراکش ضعیفه. جان انسانم که میخواد درک کنه نور رو باید وسعت بگیره، باید شرح پیدا کنه. و نور وقتی وارد قلب میشه در روایت داره قلب رو باز میکنه، شرح صدر میده به انسان. و شرح صدر، باز شدن سینه، گفتیم اون کلام بایزید رو مثلا عرش اگر میلیون برابر بشه در قلب عارف قرار بگیره، عارف احساس نمیکنه، چقدر قلب انسان گسترده میشه که هیچ چیز نمیتونه اونو پر کنه، هیچ چیز نمیتونه اونو پر کنه. از دنیا دلبستگی به دنیا نداره اصلا، چون دنیا نمیتونه دلشو پر کنه، دنیا نمیتونه دلشو پر کنه. در روایت داره در جنگ جمل، یا بله در جنگ جمل بود، که امیر مؤمنان پرچم رو داد به دست محمد ابن حنفیه پسرشون و فرمان داد که حمله کن به سپاه دشمن، در حالی که تیر مثل باران میبارید، فرمود برو وسط تیرها که مرگ تو رو محافظت میکنه. حالا این خودش یک نکته ایه، چندین بار امیر المومنین نکته رو فرمودن، بهترین نگهبان مرگه، چون مرگ تو تا عجلت نرسه مرگ سراغت نمیاد، خود مرگ تو رو محافظت میکنه تا اون وقتی که وقتش برسه. حالا وقتی محمد ابن حنفیه حمله کرد و جنگید و کشتار کرد و برگشت در حالی که غرق در عرق خونالود، رسید خدمت امیر المومنین، آقا فرمود آب بیارید، یه مقدار آب ریخ بین زره ایشون، چون خب آهن بود داغ میشد بدن سنگین، رانگ خونک بشه ایشون، بعد یه مقدار عسل، حالا ظاهرا شربت عسل به ایشون داد، گفت بیا عسل رو بخور. بعد فرمود این عسل، عسل خوبیه، مال طائفه، مال همین نزدیکی هاست. بعد یک دفعه یکی از فرزندان جعفر، برادر امیرالمومنین که عموش میشد امیرالمومنین، گفت آقا وسط این جنگ و درگیری و بکش بکش شما آمدی علم عسل رو یاد میدی به ایشون، آقا این چه وقت این حرف هاست؟ آقا میخوایی از این عسل شروع کنی؟ عسل عسل خوبیه و مال طائفه، طائفه همین نزدیکی هاست و توی درگیری. آقا این فرمود پسرم یا پسر برادرم، هیچ امری از امور دنیا نتونست سینه عموی تو را پر کنه، اونقدر سینه گشاده است که وسط بکش بکش جنگم هست، جنگ نمیتونه همه ذهن منو پر کنه، مال کسی که سینهش تنگه. لذا داره در جنگ صفین وسط درگیری عربی بلند شد، گفت یا امیر المومنین سؤالی دارم از توحید. اصحاب ریختن سرش، گفتن مگه نمیبینی امیر المومنین تو چی درگیری ذهنیه؟ وسط این همه درگیری تو آمده توحید سوال میکنی؟ حضرت فرمود آرام باشی، چرا که این از چیزی میپرسه که ما برای همین داریم میجنگیم، ما برای توحید داریم میجنگیم. حالا وسط جنگ و درگیری اومد برای طرف شروع که توحید گفتن، علم توحید. چرا؟ چون دنیا نمیتونه این قلب رو پر کنه، قلب سعه پیدا کرده، وسعت داره، تمام دنیا درش جا میگیرن، نه دنیا، آخرت هم درش جا میگیره. هیچ چیز نمیتونه به تمام ذهنشو اشغال کنه، مشغول خودش کنه. خب فرمود فنحنو به سواد هازل عین لا نشاهدو الا سواد القرآن. گفت میفرماد ما با این سیاهی چشم نمیتونیم ببینیم مگر سیاهی قرآنو، خطوط سیاه قرآن که میبینیم. فاذا خرجنا من هازل وجود المجازی والقریت الظالم اهلها مهاجرا الى الله و رسوله و ادرکنا الموت عن هذه النشأة السورية الحسية والخيالية الوهمية والعقلية و محونا به وجودنا فی وجود کلام الله تعالی. فرمود پس هنگامی که خارج شویم از این وجود مجازی، والقریت ظالم اهلها و این روستایی که اهل آن ظالمن، آیه قرآن ها، آیه قرآن می فرماد ربنا اخرجنا من هذه القریت ظالم اهلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. آیه قرآن می‌فرماد پروردگارا ما را خارج کن از این روستایی که اهل آن ظالمن و برای ما از جانب خود ولیی قرار ده و برای ما از وجود خود نصیر و یاری کنندهی قرار ده. که این قریهی که اهل آن ظالمن قریه دنیاست، این قریه، این روستایی که اهل آن ظالمن، منظور دنیاست که تمام ظلمه، ظلمته، جهل و تاریکیه. از این روستا میگه ما رو اخراج کن، از این روستا ما رو اخراج کن. حالا دقت کنید، چون آیه بعدش داره میاد پشت سر این میگه، این آیه رو تعویل میاره. آیه قرآن میفرماد و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره الالله. میگه کسی که خارج شود از خانه خیش در حالی که هجرت میکند به سوی خدا و رسول، پس اگر مرگ او را دریابد اجر او با خداوند است. اینکه از خونه خودش خارج بشه به سوی خدا و رسول، یعنی چجوری الان از خونه خودمون خارج بشیم؟ یعنی بریم مدینه؟ به سوی خدا میگه بره. خدا مگه جاییه که ما بریم طرف او؟ نگفت به سوی قبر رسول الله بره که. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. پس اینجا این خانه مراد نیست که توش نشستیم سنگ و گل، مراد از این خانه اون بیتیه که ما درش بیتوته کردیم، بیت نفس. کسی که از بیت نفس خودش بیرون بیاد، از هوای نفس، از گرفتاری نفس خودش خارج بشه، در حالی که داره هجرت میکنه به سوی خدا و رسول، مهاجرن الی الله و رسوله، داره هجرت میکنه به سوی خدا و رسول، یعنی از اراده خودش داره بیرون میاد، از هوای خودش داره بیرون میاد، از خواسته خودش بیرون میاد، از علم خودش بیرون میاد، از این پوسته ها و حجاب هایی که اینو گرفته داره بیرون میاد. مهاجرن الی الله و رسوله ثم یدرک الموت، بعد مرگ او را دریابد. مرگ چیه؟ مرگ انتقاله. مگه با مردن ما از دنیا به آخرت منتقل نمیشیم؟ مرگ انتقاله، انتقال از عالمی به عالمی. مرگ او را دریابد، این منتقل بشه، فقط وقع اجره علی الله، این اجرش دیگه با خداست، چون دیگه به عملش نیست، که جزای عمل بهتون میدیم نیست، اینا مال کسایی که گرفتار عمل خودشونن. ببینید اون کسی که در وادی نفسه میگه کار خوب کنی جزا میبینی، کار بد کنی نمیدونم عقاب میشی. خب اما اون کسی که از نفس خودش خارج شد، این دیگه اصلا صحبت عمل و جزا و اینها نیست، این وقع اجرهو علی الله دیگه، اصلا این از سنخ مقربان میشه که بهشت اعمال و فوق این حرفا قرار میگیره. و من یخرج من بیته، این کسی که خارج میشه از خونه خودش. خب اما یعنی همتی داره که از نفس میبره، از دنیا میبره، اما یه عده هستن میخوان اما نمیتونن، لذا دعا میکنن ربنا اخرجنا، یعنی خدایا ما رو خارج کن. اونجا گفت و من یخرج من بیتهی، کسی که خودش خارج بشه از خانش. اونا یه عده‌ای ان، راهروانی ان که فوق این راهروان دومی هستن، اونا کسانی ان که خودشون به قدم سلوک همت نفسشون میرن، اما اینها توانایی ندارن، لذا میگن ربنا اخرجنا، خدای تو ما رو خارج کن، من هذه القريه الظالم اهلها، از این روستایی که اهل آن ظالمن. بعد دنبالش چی میگفتن؟ ها واجعل لنا من لدنک، زیادش نکن آیه رو، ماشاءالله، واجعل لنا من لدنک وليا واجعل لنا من لدنک نصيرا، خدایا برای ما ولی قرار بده، برای ما ولی قرار بده. اینایی که میگن ما رو خارج کن، چون به خودی خود که نمیتونه خارج بشه، باید اخراج بشه، ولی میخواد، سرپرست میخواد، پیر، استاد، مربی میخواد که اینو خارجش کنه از این روستا. واجعل لنا من لدنک نصيرا، نصير میخواد، یاری کننده میخواد، نصرت دهنده میخواد. پس اینها دو دست سالکانن، اینها دو دست سالکانن. شما شنیدید مهاجرین و انصار، در مورد اصحاب رسول الله دو دسته بودن، مهاجرین و انصار. مهاجرین کسانی بودند که از مکه هجرت کرده بودند به سوی مدینه، و انصار کسانی بودند که در مدینه بودند و رسول الله رو یاری می‌کردند. این در مورد ظاهر قضیه است، و اون کسانی که در اون زمان بودند مصداقش اینجوری می‌شد. ولی در این زمان چطور؟ الان هم مهاجرین و انصار داریم، الان هم مهاجرین و انصار داریم، اما دیگه چجوری به این صورتی که عرض شد. بعضی از این تعاویل عزیزان چیزی نیست که بتونید تو تفاسیر بگردید پیدا کنید. بعضی از این تعاویل اگر از دست بدید دیگه از دست دادید، قلم خودکار دستتونه، یادداشت کنید، بنویسید آیه رو، بنویس تعویل آیه رو، بنویس، یه موقعی قدر و ارزشش رو متوجه میشی دیگه. حالا خب فرمود فاذا خرجنا من هذا الوجود المجازی، پس موقعی که ما خارج بشیم از این وجود مجازی، والقریه الظالم اهلها، و از این روستایی که اهل آن ظالمن، مهاجرن الالله و رسوله، در حالی که داریم هجرت میکنیم به سوی خدا و رسول، و ادرکن الموت، و مرگ ما را دریابد. مرگ گفتیم چیه؟ انتقاله. ادرکن الموت عن هذه النشأة السورية الحسية، یعنی مرگ ما رو از این نشأه سوری حسی جدا کنه. اون موتی که موتو قبل ان تموتو، ها بمیرید قبل از آنی که بمیرید، نه اون موتی که برای همه پیش میاد، موتی که برای عارفان پیش میاد که انتقاله. مرگ ما رو از این نشأه سوریه حسیه جدا کنه. ول خیالیت الوهمیه، بالاتر بریم از نشأه خیالی و ملکوتی و مثالی هم برتر بشیم. ول عقلیه، و از عالم عقلی هم فراتر بریم. یعنی هر کدام از اینها یک موتی داره، یک مرگی داره، یک انتقالی داره. جناب حافظ میفرماد قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. میگه قانع به خیالی، خیال چیه؟ عالم مثال، از نشأه حسی جدا شده، اما قانع به صور ملکوتی شده. قانع بودیم، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. چقدر گدا همتیم ما، چقدر پس همتیم. انسان باید از نشأه عالم مثالی هم فراتر بره، از عالم عقلی هم فراتر بره. اونجا چی میشه؟ و محونا، و محو شویم ما به وجودنا فی وجود کلام الله تعالی. محو شویم با وجود، به وجود خود در وجود کلام الله، اون حقیقت قرآن، در اون کلام الله محو بشیم. چون روایت خوندیم قبلا در انسان و قرآن که خداوند در کلامش تجلی کرده، اما مردم نمی بینن، مردم نمی بینن. حالا در اون مرتبه کلام الله وقتی محو شدیم، ثم خرجنا من المحو الى الاثبات اثباتا ابدیا، سپس از محو به اثبات رجوع کنیم. هر کدوم از تجلیات و مشاهدات و معایناتی که برای عارف دست میده اصطلاحاً یک سکر داره و یک سحو، یا یک محو داره و یک اثبات. سکر اون حالت مستیه، سکر حالت مستیه، سهو حالت هوشیاریه، سهو حالت هوشیاریه، محو و اثباتم همینه. وقتی یک تجلی به عارف دست میده، عارف در اون تجلی محو میشه، سکر اون تجلی مدهوشش میکنه و غیر از او هیچ نمیفهمه. مثلا توحید افعالی وقتی بهش دست میده، این در سکر توحید افعالی که فعل رو فعل خداوند میبینه مطلق، در حالت سکر اصلا کاری رو از کسی نمیبینه، عارف فعل رو فعل خدا میبینه. در حالت سکر اصلا برای کسی فعلی نمیبینه. در حالت محو فاعل رو فقط خدا میبینه و بس، لذا داره در احوالات یکی از عرفا میگه باش بودیم دیدیم یه عده‌ای نشستن بالای پشتبان بازار، اون موقع و قدیما دارن قمار میکنن، این رب کنار اونها نشست و شروع کرد بزلگوهی کردن و گفتیم عجب این چه پیر عارفیه که با این قماربازای بازار نشسته. آمدیم این ورتر یه مدت گذشت و این از حالت خودش به در آمد، یه کسی آب دهان انداخت نزدیک مسجد، گفت چرا چنین کاری میکنی؟ بی حرمتی میکنی به مسجد. میگه من گفتم آقا شما دیروز با اون قماربازا نشسته بودن، رفتیم نشستی قمار بازی کردی، الان این آب دهان انداخته یه کار مکروهی، شما داری توبیخش میکنی. گفت من اونجا اصلا در حال خودم نبودم، نمیفهمیدم. در اون حالت سکر اصلا دیگه متوجه غیر نمیشه، چون در حالت مستی به سر میبره. حالا در هر کدوم از تجلیات توحیدی که بهش دست میده، سکر اون مرتبه میگیره. شو داره جنید نشسته بود با همسرش، یکی از شاگردانش آمد، شبلی بود، حالا همسرش بلند شد چادر سرش کنه، گفت بشین، این الان در حالی نیست که اصلا تشخیص بده. آمد نشست و صحبت کرد و یواش یواش این گریهش افتاد، این شاگرد، گفت بلند شد چادر رو سرت کن، این داره به حالت خودش برمیگرده. اون حالت سکر و اون مستی که طرف رو میگیره، که حالا از اون سکر به سهو رجوع میکنه، از اون محو، از اون مستی بیرون میاد، که دیدی در اشعار مولانا مثلا میگه دستار هوشیار شدم ساقی دستار به من واده، هوشیار شدم ساقی دستار به من واده، دستار عمامه‌ای که می‌بندن به سرشون، که حالا در ظاهر دستارشو گذاشته پیش ساقی به گرو، باده گرفته خورده، میگه هوشیار شدم دستار منو به من پس بده. دستار یعنی هوش، هوش یعنی سحر، میگه هوشیار شدم هوش منو به من برگردون، هوشیار شدم ساقی دستار به من واده. یا میگه مست از می توحید چنانیم که گویی هرگز خبر از جبه و دستار نداری. جبه و دستار اون مقام هوشیاری سالکه که میگه چنان فانی و مستین در این توحید که اصلا از هوش خودمون هیچ خبری نداریم، از تعین بشری خودمون هیچ اطلاعی نداریم. این بچه ها رو این مدار خانوما یا جناب حافظ میفرماد صوفیان واسطودند از گرو باده، صوفیان واسطودند از گرو می همه رخت، دلق ما بود که در خانه خمار بماند. صوفیان واسطودند از گرو می همه رخت، یعنی رختشون رو گرو باده گذاشته بودن همه گرفتن، اما دلق ما بود که در خانه خمار بماند، یعنی اونا از سکر بیرون آمدن اما ما هنوز در اون سکر به سر میبریم. دلق ما بود که در خانه خمار بماند. خوب که منظور محو و اثبات یا اون سکر و سحو که در اصطلاحات عرفا هست. خب بخواییم ادامه بدیم که همیشون باید ادامه بدیم تا حالا فرمود که محونا به وجودنا فی وجود کلام الله تعالی، تا محو بشیم به وجود خودمون در وجود کلام الهی. حالا انشاءالله بقیه شو جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
Allah'a emanet olun.